السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. هدية بأرواح طيبي شهداء علماء امام راحل عظیم الشان و همچنین صحت و سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و سلامتی خودتون و خانواده هاتون اجماعا صلوات خط کنید. خب ایام حزن و اندوه اسارت آل الله است. می دانید که اسرای اهل بیت علیهم السلام روز اول ماه صفر وارد شهر شام شدند و در حقیقت روزهای سخت و دشوار واقعه کربلا در حقیقت همین روزهاست. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. انشاءالله که خدای تبارک تعالی شر این ویروس منحوس کرونا رو از جوامع بشری مخصوصا کشورهای اسلامی و به ویژه ایران و عراق کوتاه بگرداند که انشاءالله زیارت قبور مطهر ائمه هدا علیهم السلام هرچه زودتر نصیب همه ماها بشه. ضمن اینکه این ایام سالگرد دفاع مقدس هم هست، هفته بزرگداشت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، یاد و خاطره جانبازان، آزادگان، ایثارگران، رزمندگان و خانواده های اونها. این مناسبت رو هم گرامی می داریم و یاد و خاطره شهدا رو برای همیشه انشاءالله زنده نگه می داریم. من سعی می کنم که خیلی خلاصه و مختصر، که خیلی هم وقت شریفتون رو نگرفته باشیم، تو جلسه الحمدلله علما و مبلغین و سخنرانها و عزیزان حضور دارند، مایل بودم از محضر دوستان دیگه استفاده بشه، منتها حالا دیگه از ما ضعیفتر پیدا نکردن، دیگه گفتن شما تیم باش. من عرایزم امشب بیشتر حول محور شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. بانوی بی بدیلی که حق بزرگی به گردن قیام امام حسین دارد و حق بزرگی به گردن همه شیعیان و محبین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همه این محافل و مجالس و به هر حال گرامی داشت هایی که وجود داره نسبت به واقعه کربلا، در حقیقت بنیانگذارش ایشونه. از همون لحظه‌ای که حضرت سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسیدند، حتی بگیم قبل از شهادت آقا، حضرت زینب کبری سلام الله علیها کار رو شروع کردند. کارشون هم حول محور چند مطلب بود. یکی از مطالب حقانیت، اثبات حقانیت حضرت سید الشهدا و کاری که حضرت انجام داد در مجموعه فرمایشات و صحبت‌ها و خطبه‌ها و کارهایی که حضرت زینب سلام الله علیها انجام داده، یک محور اصلی و اساسیش همینه که با توجه به جو تبلیغاتی مسمومی که بنی امیه ایجاد کرده بودند، با همه توان این حقانیت رو حضرت زینب سلام الله علیها اثبات کردند. چون بنی امیه تلاشش بر این بود که حقایق رو وارونه جلوه بده، همه جا تبلیغ کرده بودند، در سطح خیلی وسیع امکانات زیادی هم داشتن و تأکیدشون بر این بود که امام حسین علیه السلام خروج کرده بر خلیفه مسلمین و به عنوان یه فرد خارجی ازش یاد می‌کردند و اینکه هر اتفاقی برای اونها بیفته حقشون هست. حضرت زینب کبری سلام الله علیها یک تنه همه این تبلیغات رو خونسا کرد. حالا من نمونه هایی رو بعد عرض میکنم براتون در طول دوران اسارت. این یک بحث هست. بحث دیگر این که حضرت زینب کبری سلام الله علیها با همه توان تلاش کردند که ناحق بودن، غاصب بودن، ظالم بودن و جنایتکار بودن بنی امیه رو اثبات کنند. معرفی چهره کریه یزید ابن معاویه و ارکان حکومت او، که این هم در هم خطبه ها و سخنرانی ها و حرکتی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها داشتن رو این هم خیلی تأکید داشتن. یه جاهایی به مناسبتی با استفاده از حربه عاطفه وارد می شدن، یه جاهایی هم استدلال و منطق و بیان آیات قرآنی و معقول و منطقی محکوم می کردند خط مشی بنی امیه رو. نکته سومی که ما شاهدش هستیم اینه که تأکید داشتن بر این که این راه، این مسیر، این انقلابی که در کربلا به وجود آمد، این شعلش خاموش نشه، ادامه پیدا بکنه، به عنوان یک حرکت تبلیغاتی مستمر و همیشگی در بستر تاریخ ادامه پیدا بکنه. لذا خودشونم در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشتند، از هر فرصتی حضرت زینب سلام الله علیها استفاده کردند برای این کار. پس سه تا مطلب عمده و مهم شما در به قول معروف کارکرد حضرت زینب سلام الله علیها میبینید: اثبات حقانیت حضرت سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت، باطل بودن و ناحق بودن بنی امیه و کارهایی که بنی امیه انجام دادند، به استمرار این حرکت عاشورایی در بستر تاریخ. این سه تا نکته عمده شما وقتی که زندگی حضرت زینب رو از حالا واقعه کربلا شروع میکنید میبینید. درسته بعد از شهادت امام حسین علیه السلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها عمر طولانی نداشتند، بین 2 سال تا 3 سال که قول مشهور همون 2 سال هست زندگی کردن، ولی تو این 2 سال میبینیم هم مسافرت‌های مختلفی حضرت داشتند، جاهای مختلف، سفر به مصر رو داشتند، سفر به شام رو داشتند، غیر از اون دوره اسارتشون در خود مدینه، توی مدت حیاتشون بعد از شهادت امام حسین علیه السلام میبینیم که کوتاه نیامدند، از هر فرصتی که برشون به وجود اومد استفاده کرد. این سه تا مطلب همیشه تو ذهنتون باشد نسبت به کارکردهای زندگی کوتاه حضرت زینب در ماجرای عاشورا. البته اگر بخواد زندگی حضرت زینب سلام الله علیها رو کامل بررسی بکنید، به یه سری کارکردها و عملکردهایی میرسید که اونها هم در جای خودش خیلی شکوهمنده. یه زمانی در همین کوفه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در دوران خلافت پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام جلسه درس تفسیر داشته برای زنهای کوفی و ملجع علمی مردم کوفه بوده، هم در کوفه هم در مدینه، چون مدتی که در مدینه بودن چه در مدتی که در کوفه بودن. خب حضرت از یک هوش و استعداد و ذکاوت خاصی برخوردار بودند، فوق‌العاده، حیرت انگیز. من یه مورد برای شما بگم بدونید حضرت زینب سلام الله علیها، این که حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام در ماجرای خطبه خوانی حضرت زینب در مجلس ابن زیاد وقتی اون خطبه قرار رو ایراد کردند و رسوا کردن ابن زیاد رو و میفرماید که عمه جان خدای تبارک تعالی شما رو عالمه غیر معلمه قرار داده است، یعنی عالمی هستید که نرفتید تحصیل کنید، حضرت میخواد بفرماد علم شما علم لدن نیست، خدا اعطا کرده به شما. یک جایگاه علمی رفیع این چنینی رو امام سجاد علیه السلام حجت معصوم خدا برای حضرت زینب قائل است. اما خب از دوره کودکی هم همین جور بوده حضرت زینب. من دیدم در نقل‌هایی که هست خیلی برام جالب بود، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که بعد از ماجرای رحلت پیامبر و قضیه سقیفه اتفاق افتاد، خب خطبه حضرت زینب سلام حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه معروف و قراب و پرمحتوایی است، در نوع خودش بی نظیر اون خطبه، که حالا فرصت نیست ما از ویژگی های اون برای شما بگیم، شما شنیدید خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو. من یه موقعی دنبال میکردم که کی نقل کرده این خطبه رو از روز اول، دیدم که راوی این خطبه ابن عباسه، ولی جالب تر از اون اینه، چون ابن عباس خب میدونید از مفسرین، از ادبا، از شخصیت های علمی زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هست، طرفدار اهل بیت هم بود. حالا گرچه ماها شاید توقع بیشتر از اینا ازش داشتیم، اعتقادمون بر اینه که باید محکمتر به میدان می اومد در دفاع از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ولی خب بالاخره ابن عباس از شاگردان امیرالمؤمنینه، از دانشمندان زمان حضرت هست، راوی روایت هست، مفسر هست، ادیب هست. من نگاه میکردم ببینم ابن عباس مثلا خودش حضور داشته در اون مجلسی که حضرت زهرا سلام الله علیها اون خطبه رو خوند، یا اینکه از کسی نقل کرده. قسمت زیباش اینجاست که ابن عباس میگه حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی ابن ابی طالب، میگه این خطبه رو زینب کبرا عقیله بنی هاشم، عقیله ما، چون خودش رو بنی هاشم میدونست دیگه، به هر حال درستم، عقیله ما زینب کبرا برای من حدیث کرد. خب اون موقعی که زینب کبرا سلام الله علیها این خطبه رو از مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها میشنوه چند ساله بوده؟ حدودا 6 ساله بود. یک خانم دختر 6 ساله، میدونید اون خطبه هم یک بار بیشتر ایراد نشد، همون یک باری که حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه خوند تمام. جالب اینه که با همون یک بار شنیدن زینب کبرای 6 ساله خطبه رو حفظ میکند و در اختیار ابن عباس میگذارد و ابن عباس خطبه حضرت زهرا رو سلام الله علیها رو نقل میکند. خب یک کسی که در دوره کودکیش از یک چنین نبوغ و استعداد و درک بالایی برخوردار، چون خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها یک خطبه معمولی نبوده، جملات و کلماتی که اونجا به کار رفته هم وزن با خطبه های امیرالمومنین علی علیه السلام، اگه نگیم حالا بالاتر، قطعا پایین تر از خطبه های امیرالمومنین علی علیه السلام نیست، هم از نظر فصاحت و بلاغت ظاهری، هم از نظر محتوایی. خطبه سنگی نیست، مخصوصا استدلال هایی که درش هست. خب حضرت زینب این رو نقل میکند، ابن عباس به عنوان راوی روایت از حضرت زینب میگیرد و بعد او هم نقل میکند برای دیگران. حتی یه قدری عقبتر بریم، میگن در دوره طفولیت حضرت زینب سلام الله علیها، زمانی که اون حضرت در گهواره بوده، میگن وقتی که وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام میامد کنار گهواره حضرت زینب، حضرت زینب با دیدن امام حسین، چشمش به چهره و جمال امام حسین که میافتاد، شروع میکرد به خندیدن، اظهار خوشحالی کردن. همین که امام حسین از کنار گهواره میرفت کنار، شروع میکرد به گریه کردن. بعد از امام حسین میخواستن که برگرده کنار گهواره، برمیگشت آرام میگرفت، باز میخندید، اظهار خوشحالی میکرد. ببینید اینها البته کلن میدانید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همشون دارای یک چنین ویژگی هایی هستند، چون اونها بزرگ و کوچکشون یکیه، فرق نمیکنه. اینجور نیست که کوچک که هستن چیزی ندانن، باید صبر کنن سنشون بالا بره تا یه چیزایی رو بفهمند و درک کنن مثل ماها، نه. اونا بزرگ و کوچکشون یکی از، صغیر و کبیرشون یکی از، حی و میتشون یکی هست. اونا مورد توجه عنایت پروردگارن، هر چه دارن خدا به اونها داده، و لذا به خاطر همین هم هست که علی رغم این که در طول تاریخ این همه تبلیغات علیه اونها، این همه خصومت و دشمنی علیه اهل بیت، و همیشه هم در اقلیت بودن، همیشه هم در فشار بودن، در زجر بودن، اما سینه تاریخ رو شکافتند و خودشون رو رسوندن به اینجا، و انشاءالله تا پایان که صاحب اصلی ظهور خواهد کرد که کل جهان در اختیارشون قرار میگیره، این به خاطر همین ویژگی های خدادادی است که خدا به اونها عنایت کرده. حالا غرض، به هر حال زینب کبرا سلام الله علیها از نظر شخصیتی دارای یک ویژگی هایی است که وقتی میاد و در قضیه و ماجرای کربلا قرار میگیره، اونجوری نقش آفرینی میکنه. من همین امروز توفیق شد یک مرور مجددی داشتم نسبت به دو تا از خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها، با این دید هم مجددا نگاه کردم ببینم تفاوت بین خطبه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه دارد با خطبه‌ای که در شام ایراد کرده است چه بوده، تفاوت این دو تا خطبه. حالا چون تو مجلس فضلای عظیم الشأن هم هستن، انشاءالله شما هم برید با این نگاه این دوتا خطبه رو مجددن ببینید. خیلی زیباست، ظرافت‌های عجیبی دارد این دوتا خطبه، با توجه، یعنی توجه حضرت زینب کبری سلام الله علیها به موقعیت‌های زمانی و موقعیت‌های مکانی و مخاطبینی که داشته، همه اینها رعایت شده. خطبه‌ای که در کوفه ایراد می‌کند، خب کوفه ادعا داشت، ادعای شیعه‌گری داشت. کوفه شهری بود که نمی‌تونسته که من اهل بیت رو نمی‌شناسم. چه اونایشون که از قبل بودند، چون میدونید کوفه شهر به اصطلاح مسکونی نبوده از اول، کوفه شهری بوده که در دوره خلیفه دوم اون بحث کشورگشایی هایی که پیش آمد، دنبال یه جایی بودن که یک پادگانی درست کنن، سربازان اسلام آموزش ببینند، تمرین نظامی ببینند و به جنگ فرستاده بشن، و اون کشورگشایی ها در زمان خلیفه دوم در حقیقت مرکز اصلی نظامی جهان اسلام کوفه بوده. از اون زمان تقریبا بنای کوفه به عنوان یه شهر سکونتی، البته نگفته نماند کوفه یک شهر، یک مکان دارای سابقه بسیار طولانی از زمان حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام بوده، اما اینکه به صورت یک شهر در بیاد اونجا، آدم ها بیان سکونت کنن، خانواده ها بیان مستقر بشن، این از همون زمان خلیفه دوم این اتفاق افتاد. تا زمان جنگ و به هر حال کشورگشایی ها هم خانواده ها معمولا نبودن اونجا، بیشتر همون پادگان نظامی بود، آدم ها می اومدن اونجا آموزش نظامی می دیدن. جنگ ها که تمام شد دیگه، اونا که اونجا بودن خانواده هاشون هم از جاهای مختلف آوردند، لذا معروف کوفه به شهر 72 ملت. اینجور نیست که یک اصالت خاصی داشته باشه، هر کدوم از یه جایی آمده بودن دیگه، از مدینه و حجاز گرفته تا شهرهای خود عراق، اینها اومدن اونجا، خانواده‌هاشون هم آوردن و شد یک شهر مسکونی. خب اونا که از جاهای دیگه آمده بودن، از مدینه آمده بودن، اهل بیت رو میشناختند. اونهایی هم که در خود عراق بودن، خب در یک زمانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام مجتبی سلام الله علیه، اینها بالاخره دوره خلافتشون، حکومتشون تو این شهر بوده، تو این منطقه بوده، میشناختن به خوبی. مخصوصا شهر کوفه زینب کبری سلام الله علیها رو، امام حسین علیه السلام رو به خوبی میشناختن، اینجور نبود که نشناسن. این خطبه ای که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه ایراد میکند، وقتی نگاه میکنیم میبینیم بیشتر جنبه عاطفی دارد، یعنی تلاش میکند حضرت زینب یادآوری کند هم سابقه اونها رو نسبت به اهل بیت و هم خیانتشون رو و دغلبازی ها و نفاق بازی هاشون رو به رخشون بکشه. یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و القدر و الخلیا، ای مردم کوفه، ای اونهایی که اهل حیله و خدعه و مکر و خیانتید، اینجور باشون شروع به سخن میکند. و در تمام این خطبه حضرت یک مورد شما استدلال نمینید یا آیه قرآن نمیبینید، همش نکوهش و سرزنشه. ضرورتی نداره، برای اونا نباید استدلال کرد. استدلال و برهان و آیه قرآن برای کسی که نمیدونه، نمیشناسه، میخواد حضرت اثبات کنه، نه، اونا میشناختند. لذا اونجا حضرت زینب سلام الله علیها احساسش بر اینه که اینها رو باید نسبت به این کار زشتی که انجام دادند، به این گناه بزرگ نابخشودنی که مرتکب شدند، این خطاب و این اشتباه و این ظلم و این جنایت رو مانند یه پتک بر سر اینها بکوبد و اینها رو پشیمان کند از این کاری که کردن. و لذا تو اون خطبه میفرمید کم کاری نبود که شما کردید، کم جنایتی نبود که مرتکب شدید، دستتون آلوده شد به خون پسر پیغمبر خدا، این چه کاری بود کردید؟ بار خودتون رو سنگین کردید، بیچاره کردید خودتون رو. روز قیامت در پیشگاه رسول خدا چی میخواد شما جواب بدید؟ منظورتون از این کار چی بود؟ یعنی لحن و کلام زینب کبری سلام الله علیها در کوفه حول محور این مباحثه، که خب میدونیدم با اون خطبه یک انقلاب ایجاد کرد. وقتی به ابن زیاد گفتن بنشینی این خطبه ادامه پیدا بکنه کوفه علیه تو شورش خواهد. بیان قرا، اون هم یک خانمی که جگرش از مصائب که براش پیش آمده سوخته، از عمق جان سخن میگه، حرفهای اون مثل تیر بر دل و قلب اینها مینشینه و لذا صدای زجه و گریه از اینها بلند میشه که بعد حضرت وقتی اینا دارن گریه میکنن میفرماید گریه میکنید؟ امیدوارم همیشه بگریید، امیدوارم همیشه بگریید، بسیار بگریید و کم بخندید. چی خیال کردید؟ لذا به ابن زیاد وقتی گفتن که قصه از این قراره، گفت برید یه فکر کنید. میدونی خب فکرشون چی بود؟ اینا همیشه چون شناخت داشتند، گفت برید به اینهایی که سر شهدا رو بالای نی دارن، زینب سر حسین رو ببینه دیگه ساکت بشه. لذا اون نیزه داره که سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالای اون نیزه بود، جمعیت رو شکافت، سر غرقه به خون ابا عبدالله رو مورد در مقابل دیدگان حضرت زینب قرار داد. لذا تا چشم حضرت زینب به سر بریده ابی عبدالله افتاد، لحن کلام عوض شد. خطابش از مردم کوفه گرفته شد، به سر خطاب کرد. اون اشعار رو آخرم شنیدید که تون کجاوهی که ایستاده بود سر رو محکم به چوبه کجاوه کنید. حضرت زینب هم متوجه میشه نادران چه کار میکنه، میخوان دل زینب رو بسوزونه، میخوان به این وسیله زینب رو ساکت کنه. لذا راوی میگه یه وقت دیدم که خون از زیر مقنعه حضرت زینب. چه محشری بوده اون روز، چه محفل روزه‌ای بوده اون روز، چه مجلس روزه‌ای به پا کرده زینب کبرا، مجلس در دروازه کوفه، روز خان زینب کبرا. گریه کننده ها خانواده های قاتلین حضرت سید و شهدان. فکر کنید چه اتفاقی افتاد. ماجرا خیلی مفصله، نمیشه تو این وقت محدود به همه نکات اشاره کرد. که همون موقع ابن زیاد میگه سریع اسرا رو بیارید در دارالاماره. باز اونجا وقتی حضرت وارد میشه، آدابی داشتن اونا برای حضور در محفل و مجلسی که حاکم و امیر رو نمیدونم این چیزها. زینب کبرا سلام الله علیها بدون اعتناع به ابن زیاد وارد میشه و یه گوشه مینشین. ابن زیاد تعجب میکنه، کیه این؟ من هذه المتکبره، این زن متکبر کیه اینجوری وارد شد؟ نه اعتنایی نه احترامی، بدونی که بهش اذن بدن مینشینه. گفتن هذه زینب بنت علی ابن ابی طالب. زینب دختر علی است، خواهر حسینه. تعجب میکنه یه خانم این همه داغ دیده، این همه اسارت، این همه که حالا ماجرای خود مجلس عبیدالله هم ماجرای دیگری است، فرصت نیست. من یه اشاره‌ای به جلسه حضرت در شام داشته باشم، خیلی وقتتون رو نگیرم، از همتون التماس دعا دارم. امسال عزاداری ها گرچه یه مقداری محدود شد، ولی خب الحمدلله مردم دینشون رو نسبت به سید و شهدا حقیقتا ادا کردن. البته باید ما وظیفه داریم رعایت کنیم جهات بهداشتی رو، این پروتکل ها رو، این مسائل رو که خدای نکرده موجبات نگرانی رو به وجود نیاره برای مردممون. این ماجرای کوفه است. وارد شهر شام که میشند، خب شام با کوفه متفاوت است عزیزان. کوفه یه شهر شیعی است. کوفه اهل بیت رو میشناختند، به خلاف شام. شام از زمانی که معاویه والی اونجا شد، علیه اهل بیت درش سخنرانی و تبلیغات شد تا زمانی که یزید آمد روی کار، که دیگه به اوج خودش رسید. اهل بیت رو نمیشناختند، هرچه هم شنیده بودن از اهل بیت تبلیغات سوء بود. ملزا نگاه میکنیم ببینیم که برنامه ریزی کردن اهل بیت رو با سخت‌ترین وجه و صورت وارد شهر شام کنند. از دروازه ساعات، اصلا میدونید این دروازه ساعات اسم گذاریش از همون زمان شد، چون ساعتها اونجا اهل بیت رو پشت دروازه معطل کردن، برای اینکه روحیه‌شون رو بشکنن، برای اینکه تحقیرشون کنند. با تبلیغات مسموم واردشون کنند. سهل بن سعد ساعدی میگه من از بیت المقدس میادم وارد شهر شام شدم، دیدم شهر رو آذین بستند. روز اول ماه صفر گفتم شامی ها هیچ وقت روز اول ماه صفر آذین بندی و جشن و سرور نداشتن، چه اتفاقی افتاد؟ می از کسی سوال کردم چیه ماجرا؟ گفتن بله یه گروهی بر خلیفه خروج کردن، مردانشون رو کشتن، زنهاشون رو به اسارت آوردن. سهل میگه آمدم به سمت این گروهی که میگن اینا خارجی هن و علیه خلیفه خروج کردن، آمدم نزدیک شدم، یه وقت یا للعجب، خب سهل ابن سعد ساعدی از اصحاب رسول خداست. حسین ابن علی علیه السلام رو خوب میشناسه، حضرت زین العابدین رو خوب میشناسه. میگه تا آمدم نزدیک یه وقت چشمم افتاد به سر بریده و غرق به خون ابا عبدالله. یا الله، وقت گذشته، من دیگه فرصت نشد راجبه حضور اهل بیت در مجلس یزید بطلبی رو بیان کنم. میخوام جمع کنم با ذکر مصیبتی، خیلی وقتتون رو نگیرم، فرصت گذشته است، اونو میذاریم انشاءالله در یه فرصت دیگری. سهل میگه آمدم تا چشمم افتاد به سر بریده، گفتم یا الله چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ می خودم رو رساندم به حضرت سید ساجدین امام زین العابدین. عرض کردم آقا چی شد؟ این چه بلا و مصیبتی بوده که به سر ما آمد؟ حضرت فرمودن سهل میبینی، ملاحظه میکنی، مردان ما رو در کربلا کشتن، زنهای ما رو به عنوان اسارت آوردن. میگه نگاه کردم دیدم سید و ساجدین روی مرکب، پاهای حضرت رو زیر مرکب بستند، قل و زنجیر بگرده. یا الله یا الله. خوشا به حالتون شیعیان امام حسین با این گریه هاتون. انشاءالله حاجت هاتون رو بگیرید از این مجلس. اگر حالی پیدا کردی دعا کنید برای از بین رفتن این بلایی که به سر بشریت و جهان اسلام و کشور ما، و حتما دعا کنید انشاءالله برای سلامتی و طول عمر و عزت و عظمت رهبر عزیز و رفع گرفتاری ها و مشکلات مردممون. دعا کنید، دعا خیلی مؤثره ها، مخصوصا دعا با دل شکسته، دعا با چشم اشک بار دعا کن. میگه سرم رو گذاشتم روی زین مرکب سید و ساجدین، شروع کردم به گریه کردن. یا الله. عرض کردم آقا از من کاری ساخته است، کاری انجام بدم، کمکی کنه. یه جمله سید ساجدین علیه السلام دارد به سهل ابن سعد ساعدی، دل شیعه رو آتیش میزد. شیعه دلش میخواد از اون غیرتی که داره خودش رو خفه کنه. میدونید امام سجاد چی فرمود؟ فرمود سهل بگو ببینم پولی درهمی دیناری به همراه داری یا نداری. گفت آقا تو این اوضاع ببینم پول و درهم و دینار برای چی؟ فرمود آی سهل مگه نمیبینی این شامیان اجنبی ها دور و دور و نزدیک بالای بام ها و داخل کوچه ها به بهانه دیدن سر شهدای ما آمدن، چشمان ناپاکشون به صورت زنهای اهل. برای من قابل تحمل نیست سهل، اگر پولی داری، اگر درهم و دیناری داری، برو به این حاملان این نیزه ها و سرها بده، اینها این سرها و نیزه ها رو از بین زنان اهل بیت بیرون ببره. کمتر چشم ناپاک این ناپاکان به چهره زنان اهل بیت. جانم به قربانت غیرت سید و ساجدین. یا الله. سهل میگه هرچه پول داشتم رفتم دادم به این آقا، گفتم این نیزه ها رو ببرید، این سرها رو ببرید، از محل تجمع زنهای اهل بیتون ها رو دور کردم. برگشتم آمدم خدمت آقا، عرض کردم آقا فرمایش دیگه، کار دیگه. حضرت فرمودن سهل این زنجیری که به گردن من هست، گردن من رو خیلی آزار میده، آیا دستمالی داری زیر این دانه های زنجیر بگذار؟ یا الله یا الله یا الله. آیون تشیع به این سادگی ها به دست ما نرسیده، محبت اهل بیت به این سادگی ها دست ما نرسیده. میگه گوشه ای از عمامه رو جدا کردم، اون رو تا کردم،
این زنجیر اومدم بردارم این دست بالو بگذارم یه وقت خون از گردن سید ساجدی الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. بدم المظلوم یا الله یا الله یا الله یا الله. فقط یک دعا میکنم و مجلس رو واگذار میکنم. خدایا به عزت و جلالت، به مقام و موقعیت اهل بیت در پیشگاهت قسمت میدهیم. دین ما، ایمان ما، کشور ما، نظام اسلامی ما، رهبر عزیز و فرزانه ما رو خدایا در پناه خودت محافظت بگردان به برکت صلوات بر محمد و آله.